دست سره ده.
با تشکر از شما رضوان مراد، به نام خدا و با سلام، صبح همه ایتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعی از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان. تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 20 ماه جدی سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شد با 10 جنوری سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست در خط مهمترین خبرها و گزارش ها. مسئولیت امور زندان بگرام به افغانستان سپرده می شود. یک حزب سیاسی آلمان اعلان کرده که به زودی کنفرانس را در مورد افغانستان دایر می کند. یک عسکر ناتو در نتیجه انفجار مواد منفجره در جنوب افغانستان کشته شد. قرار است استراتژی جدید به هدف تقویت زراعت و مالداری در افغانستان تهیه و به اجرا گذاشته شود. وزیر خارجه بریتانیا که برای یک سلسله آمادگی های کنفرانس لندن به پاکستان رفته، دیروز با همتای پاکستانیش ملاقات کرد. گروه از ملا امامان از ایالات مختلف کانادا با صدور فتوای اسلامی تروریسم و افرادگرایی را نکوهش کردند. نوار تصویری که به گمان زیاد مربوط مرد اردنی است که مامورین استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA را در ولایت خود هدف قرار داد، از طریق تلویزیون های پاکستانی و عربی به نشر رسیده است. یک هشدار دیگر این بار مسافرین طیاره امارات را نگران ساخت. و 6 تن اخیراً در ایران اعدام شدند. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه ها و مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با گزارش ها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بر روز شنبه فهرست کابینه جدید را به ولسی جرگه افغانستان پیشکش کرد. در این فهرست نام وزیر خارجه نیز دیده می شود و همچنان 3 تن از زنان هم در مقام های 3 وزارت افغانستان نامزد شدند. قادر حبیب با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر را دارد.
با تشکر از شما، سلام و صبح بخیر. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز فهرست 16 وزیر نامزد را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد. ولسی جرگه هفته گذشته از جمله 24 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی تنها به 7 تن آنها رأی اعتماد داد و 17 تن را رد کرد که این اقدام یک ضربه سیاسی با وی عنوان شد. آقای کرزی در فهرست جدید وزرایی را شامل نساخته است که هفته گذشته از سوی ولسی جرگه رد شدند. در فهرست جدید زلمه رسول مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی به حیث وزیر خارجه پیشنهاد شده، اما تا هنوز وزرای پیشنهادی انرژی و آب و مخابرات معرفی نشدند. در فهرست جدید همچنین 3 زن به حیث وزیر پیشنهاد شدند. ضیا رفعت استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی گفت اکثر چهره ها در فهرست جدید زیاد شناخته شده نیستند.
در فهرست گذشته ما با چهره های بر میخوردیم که نزدیکی های بیشتره به حزب های سنتی که از متحدان حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری بودن قرار داشتن، اما حالا ما با چهره های بر میخوریم که شاید تمایل های به بعضی از گروه ها داشته باشند، اما از فعالان و چهره های مطرح جریان های سنتی نیستن، یا اصلا میشه گفت به زبان دیگر که عضو رسمی حزب های سنتی شاید نباشند. تنها 2 تن از چهره های برجسته و فعالان سیاسی تنظیم های جهادی هستند در میان کابینه جدید.
موین مرسیال عضو ولسی جرگه افغانستان با این موافق است که اکثر وزرای پیشنهادی از شناخت زیاد برخوردار نیستند، اما به گفته او در فهرست بیشتر روی تقسیم بندی های قومی و حزبی اتکا شده است.
بیا هم تقسیمات دلته د قومونو په نوم باندې د افغانستان د کابینې د احزاب او تنظیمونو ترمنځ شوی دی، او د احزاب او تنظیمونو لخوا اشخاص او افراد دغه پوستونو ته ولسمشر ته ورپیژندل شوی او هغه ولسی جرګې ته معرفي کړی دی.
محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز در مجلس عمومی گفت که از امروز یک شنبه نمایندگان مردم سوانه و اسناد تحصیلی وزرای پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار می دهند و از روز دوشنبه وزرا به نوبت برنامه های آینده ایشان را تشریح می کنند و به سوالات وکلا نیز پاسخ ارائه خواهند کرد و دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی به روز پنجشنبه پایان خواهد یافت.
بر اساس یادداشتی که میان حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور به امضا رسیده، مسئولیت امور زندان بگرام به افغانستان سپرده می شود. دو ماه بعد محافظین افغان در این زندان جابجا خواهند شد و این پروسه در پایان امسال خاتمه خواهد یافت. در حال حاضر 750 تن در زندان بگرام زندانی اند. باز هم قادر حبیب با جزئیات بیشتر باشماست.
مقامات افغان توافق کردند که مسئولیت زندان بگرام در پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در شمال کابل را به عهده بگیرند. پس از مرگ دو زندانی افغان در زندان بگرام از سال 2002 به این سو، این زندان در کنار زندانهای گوانتانامو و ابو غریب عراق به سمبل بدرفتاری با زندانیان در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش مبدل شد. این محبس ماه گذشته به یک ساختمان جدید منتقل شد. مقامات آمریکایی گفتند که این ساختمان با هزینه 60 میلیون دلار اعمار شده و مطابق با معیارهای جهانی می باشد. مقامات آمریکایی از مدت ها به این سو گفتند که می خواهند در نهایت مسئولیت این زندان را به افغان ها بسپارند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز مکررن گفته است که باید زندان های مربوط به نیروهای خارجی در افغانستان بسته شوند. در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که مقامات افغان یادداشت تحویل گیری مسئولیت زندان بگرام را به امضا رسانیدند. بر اساس این یادداشت، مسئولیت تمام امور این زندان مانند زندانی ساختن، تحقیقات با زندانی و مراقبت از این زندان به دوش افغان ها خواهد بود. دگروال استفن کلتر، سخنگوی امور زندانیان نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفت در این یادداشت که دیروز از سوی وزرای افغان به امضا رسید، مسئولیت های دولت افغانستان روشن ساخته شده است. به گفته کلتر، در آغاز این زندان در اختیار وزارت دفاع افغانستان خواهد بود و در نهایت به وزارت عدلیه سپرده خواهد شد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفته آموزش دو کندک اردوی ملی که شامل تقریبا 1600 سرباز می شود در ظرف چند روز آغاز می گردد تا مسئولیت این زندان را به عهده بگیرند، اما به گفته او این پروسه یک مدتی را در بر خواهد گرفت. دگروال استفن کلتر گفته محافظین افغان دو مبعد در این زندان جابجا خواهند شد و این پروسه تا پایان سال روان میلادی به اتمام خواهد رسید. به گفته وی، در حال حاضر 750 زندانی در این محبس به سر میبرند که از جمله 30 تنشان خارجی ها هستند و برخی از آنها در خارج از افغانستان بازداشت شدند.
مطلب بود در مورد سرنوشت زندانیان بگرام. پیش از این یک قاضی آمریکایی گفته بود زندانیان بگرام باید از همان حقوق برخوردار باشند که زندانیان گوانتانامو دارند. اما برخی از قضات دیگر آمریکایی ابراز نگرانی کرده و گفتند اعطای چنین حقوق از یک سو دروازه را برای صدها زندانی بگرام باز می کند و از جانب دیگر این موضوع مقدمه برای زندانیان که در خارج از آمریکا نگهداری می شوند خواهد شد. اما اکنون یادداشت میان مقامات هر دو کشور امضا شده تا مسئولیت امور زندان بگرام به افغانستان سپرده شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
قرار است کنفرانس لندن پس از 3 هفته به تاریخ 28 جنوری برگزار شود. مقامات ارشد افغانستان میگویند که به خاطر شرکت در کنفرانس لندن و جلب کمک و حمایت های جامعه بین المللی، برنامه ها و طرح‌های مشخص را آماده کردند. کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری، امروز بروز شنبه در این مورد به ولسی جرگه افغانستان معلومات داد. بر اساس گزارش ها، در کنفرانس لندن نمایندگان بیش از 60 کشور کمک کننده به افغانستان شرکت میکنند. فوزیه احسان از کابل گزارش میدهد.
مقامات دولت افغانستان میگویند کنفرانس بین المللی لندن فرصت خوبی برای افغانستان است تا حمایت و همکاری بیشتر جامعه جهانی را برای این کشور جلب کند. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان که بروز شنبه در مجلس ولسی جرگه سخن میزد گفت در این کنفرانس افغانستان با طرح‌ها و پیشنهادات مشخصی برای بهبود وضعیت افغانستان شرکت میکند. کریم خلیلی در مورد طرح‌های افغانستان چنین معلومات داد.
اجندای ما در لندن در چهار محور اساسی تمرکز خواهد داشت که عبارتند از یک امنیت، صلح و آشتی ملی، دو تقویت حکومتداری خوب، استقلال قضا و مبارزه با فساد، سه توسعه اقتصادی و مؤثر بودن کمک‌های بین المللی، چهار توسعه و تقویت همکاری‌های
مقامات حکومتی افغانستان میگویند به خاطر تهیه طرح‌های مؤثر برای پیشنهاد در این کنفرانس چندین نشست بین الوزارتی را نیز برگزار کرده است. در همین حال اعضای ولسی جرگه میگویند حکومت افغانستان در رابطه با طرح‌هایی که به خاطر ارائه در کنفرانس لندن آماده کرده است به وکلا معلومات نداده است. شکریه بارگزای نماینده مردم کابل در ولسی جرگه میگوید حکومت باید پیشنهادات و نظریات اعضای شورای ملی را نیز در طرح‌هایی که در این کنفرانس ارائه می‌کند شامل سازد. کارشناسان مسائل بین المللی و سیاسی و نمایندگان جامعه جهانی می‌گویند اگر دولت افغانستان بتواند برنامه‌ها و طرح‌های مشخص و عملی را به کنفرانس لندن ارائه کند می‌تواند کمک‌های خوبی برای انکشاف افغانستان به دست بیاورد. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
مطلب بود در باره اظهارات معاون دوم رئیس جمهور در باره کنفرانس لندن که قرار است به تاریخ 28 جنوری برگزار شود. در این میان وزیر امور خارجه بریتانیا که برای یک سلسله آمادگی های کنفرانس لندن به پاکستان رفته، دیروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور ملاقات کرد. در این کنفرانس، البته کنفرانس لندن، مقامات کشورهایی که در افغانستان سرباز دارند، نمایندگان سازمانهای بین المللی و همچنان مقامات ارشد کشورهای همسایه افغانستان اشتراک خواهند کرد. جزئیات در باره سفر دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا به پاکستان را تا دقایق بعد خواهید شنید. و در آستانه کنفرانس لندن یک حزب سیاسی آلمان اعلان کرده که به زودی کنفرانس را در مورد افغانستان دایر می‌کند. قرار است این کنفرانس به تاریخ 22 جنوری برگزار شود. در این کنفرانس وزیر خارجه افغانستان نیز شرکت خواهد کرد. باز هم قادر حبیب با ما در استدیوز جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
حزب سوسیال دموکرات مخالف حکومت آلمان روز شنبه اعلام کرد که میخواهد یک هفته قبل از کنفرانس لندن یک کنفرانس را در ارتباط به افغانستان برگزار کند تا در این کنفرانس درباره نقش نیروهای آلمانی در منطقه صحبت شود. خبرگزاری دی پی آلمان در یک اعلامیه حزب می نویسد که در یک اعلامیه حزب سوسیال دموکرات آلمان آمده است در این کنفرانس که در 22 جنوری منعقد می شود در آن از رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه افغانستان و مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون دعوت خواهد شد. حزب سوسیال دموکرات انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را مورد انتقاد قرار داده است که این گونه کنفرانس ها را برگزار نمی کند. این حزب گفته هدف از برگزاری این کنفرانس این است که بحث ها در ارتباط با آینده افغانستان بیشتر از پیش افزایش یابد. این حزب آلمان همچنین گفته است که هدف باید این باشد تا در زمینه انتقال مسئولیت امور امنیتی به افغان ها سرعت به عمل آید و شرایط مساعد گردد که نیازمندی نظامی با آلمان کاهش یابد. حزب سوسیال دموکرات تا انتخابات سال گذشته با حکومت خانم مرکل در یک ائتلاف قرار داشت، اما صدر اعظم آلمان سال گذشته حکومتش را بدون سوسیال دموکرات ها تشکیل داد. فرانک والتر شتاینمایر رهبر کنونی حزب سوسیال دموکرات که وزیر خارجه آلمان بود یک برنامه 10 ماده‌ای را برای خروج نیروهای آلمانی از افغانستان آماده کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:45 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. مسئولیت امور زندان بگرام در دو ماه به افغانستان سپرده خواهد شد. یک حزب سیاسی آلمان اعلان کرده که به زودی کنفرانس را در مورد افغانستان دایر می کند. وزیر خارجه بریتانیا که برای یک سلسله آمادگی های کنفرانس لندن به پاکستان رفته دیروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور ملاقات کرد. یک عسکر ناتو در نتیجه انفجار در جنوب افغانستان کشته شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که 6 تن به خاطر قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام شدند. یک هشدار دیگر این بار مسافرین طیاره امارات را نگران ساخت. عراق در مورد شرکت 15 حزب سیاسی دیگر در انتخابات آن کشور تصمیم می‌گیرد. و ترکمنستان روند انتقال گاز بر روسیه را از سر گرفته است. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی با مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. یک عسکر ناتو در نتیجه انفجار مواد منفجره دستساز در جنوب افغانستان کشته شده است. تا حالا در مورد هویت این سربازان و محل دقیق حادثه و وقت آن گزارش پخش نشده، اما با مرگ این عسکر تا حالا 9 تن از نیروهای خارجی در 10 روز اول سال 2010 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش ها 500 تن از عساکر خارجی پارسال در نتیجه انفجارهایی کشته شدند که در آن از مواد منفجره دستساز کار گرفته شده بود. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که استراتژی جدید را به هدف تقویت زراعت و مالداری در این کشور تهیه کرده و به اجرا گذاشتند. آنها میگویند که از آمریکا و سایر کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز در مورد کمک‌هایی را جلب میکنند. قرار است وزیر زراعت آمریکا به زودی وارد کابل شود تا در این زمینه با مقامات صحبت کند. در این میان دهقانان افغان خواهان توجه بیشتر به عرصه زراعت در این کشور هستند. برشنا نظری در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در آستانه سفر وزیر زراعت ایالات متحده آمریکا به افغانستان، مقامات وزارت زراعت و مالداری این کشور میگویند که در نظر دارند مسائل مختلف وابسته به رشد زراعت را در این کشور با این مقام آمریکایی در میان بگذارند. مجید الله قرار، مشاور بخش رسانه‌های وزارت زراعت و مالداری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آنان استراتژی انکشاف زراعتی را در کشور ترتیب کرده‌اند و برای تقویت و اجرای آن به کمک‌های وسیع بین‌المللی نیاز دارند.
هدف عمده ما این خواهد بود که ما همی انسجام را که مورد نیاز است و بسیار ضروری است برای فعالیت های در سکتور زراعت این را تامین نموده بتانیم و کمکایی که از طرف ایالات متحده امریکا صورت میگیره این کمکا با وجه موثرترش و در ساحات اولویتی که برای ما و توافق قبلا صورت گرفته سرش در مساحات اولویتی به مصرف برسه و خوبتر به مصرف برسه.
یک هیئت کنگرس ایالات متحده آمریکا که اخیراً از کابل دیدار کرد گفته است که وزیر زراعت ایالات متحده برای بررسی نیازمندی های بخش زراعت و مالداری افغانستان به این کشور سفر می کند و از زمینه سرمایه گذاری های بیشتر را نیز در این خصوص مورد بررسی قرار می دهد. در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا نیز به مسئله رشد زراعت و کمک‌های بیشتر به افغانستان تاکید صورت گرفته است. دهقانان افغان نیز می‌گویند که رشد اقتصادی افغانستان وابسته به رشد زراعت است و دهقانان نیز به کمک‌های بیشتر نیاز دارند. زراعت افغانستان در سال‌های جنگ و چندین سال خشکسالی پیهم صدمات جدی را متقبل شده است. پس از سقوط اداره طالبان در افغانستان، تلاش‌های در زمینه احیای زراعت افغانستان با توجه به زراعت عنعنوی این کشور آغاز شده است. اما روند ادامه کشت کوکنار و فقر اقتصادی دهقانان در افغانستان باعث شده است که بسیاری از باغ‌ها همچنان بی‌ثمر باقی بمانند و زمین‌های زیادی به خصوص در مناطق ناامن به کشت کوکنار اختصاص یابد.
وزیر امور خارجه بریتانیا که برای یک سلسله آمادگی های کنفرانس لندن به پاکستان رفته دیروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور ملاقات کرد. قرار است لندن 18 روز بعد میزبان کنفرانس بین المللی در ارتباط به افغانستان باشد. در این کنفرانس مقامات کشورهایی که در افغانستان سرباز دارند، نمایندگان سازمانهای بین المللی و همچنان مقامات ارشد کشورهای همسایه افغانستان اشتراک خواهند کرد. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا گفت پیشرفت در افغانستان با موفقیت مبارزه علیه تندروان در پاکستان وابسته می باشد. میلیبند دیروز به دنبال ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در اسلام آباد به خبرنگاران گفت امنیت در افغانستان و رفاه مردم در این کشور تا حد با امنیت پاکستان، رفاه و ثبات در این کشور ارتباط دارد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفتگوها با میلیبند را صمیمانه خوانده و گفت که با او در ارتباط به مبارزه پاکستان با تروریسم و پیشرفت‌ها در این ارتباط صحبت کرده است. سایر تحولات در منطقه و جهان. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که 6 تن به خاطر قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام شدند. گفته می شود که حکم اعدام آنها در زندان اصفهان به اجرا گذاشته شد. بر اساس ارقامی که از سوی خبرگزاری فرانس پرس تهیه شده، از آغاز سال 2010 میلادی تا حالا 9 تن در ایران اعدام شدند و این در حال است که پارسال مقامات ایرانی 270 تن را اعدام کرده بودند. نوار تصویری که به گمان زیاد مربوط مرد اردنی است که مامورین استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA را در ولایت خوست هدف قرار داد، از طریق تلویزیون‌های پاکستانی و عربی به نشر رسیده است. تلویزیون عربی زبان الجزیره بخش از ویدیوی همام خلیل ابو ملال البلاوی را نشر کرد که وی تعهد می‌کند از مرگ بیت‌الله محسود رهبر طالبان پاکستانی انتقام می‌گیرد. یک تلویزیون پاکستانی تصاویر البلاوی را نشان می‌دهد که با حکیم الله محسود جانشین بیت‌الله محسود یک جاست. در این میان رئیس اداره CIA از مامورین این سازمان دفاع کرده و میگوید که البلاوی قبل از این حادثه مرگبار در ولایت خوست مورد جستجوی آنها قرار داشت. یک هشدار دیگر این بار مسافرین طیاره امارات را نگران ساخت. به همین ارتباط پلیس بریتانیا یک سرنشین طیاره را که از خطر بم هشدار داده بود متهم شناخته است. این هشدار وی باعث شد که یک پرواز شرکت هوایی امارات از لندن به دبی لغو شود. یک مرد 58 ساله دیگر نیز که الکل نوشیده بود به ارتباط در این قضیه در عین پرواز متهم شده است. این دو تن پس از آن هشدارهای را متوجه عمله پرواز ساختند، از سوی پلیس مسلح از داخل طیاره خارج ساخته شدند. این حادثه زمان واقع شد که طیاره شرکت امارات با 331 مسافر می‌خواست از لندن پرواز کند. پس از هشدارها تمامی سرنشینان طیاره را ترک کردند، اما در جستجوی مقامات نشانه‌ای از خطر پیدا نشد. عراق در مورد شرکت 15 حزب سیاسی در انتخابات آن کشور تصمیم می‌گیرد. سخنگوی کمیسیون انتخابات عراق می‌گوید که در جریان چند روز فیصله خواهد شد که در انتخابات ماه مارچ این احزاب شرکت کنند یا خیر، زیرا آنها به ارتباط با دیکتاتور آن کشور صدام حسین متهمند. قاسم العبودی میگوید که نامزدان انتخابات پارلمانی آن کشور 3 روز فرصت خواهند داشت تا درخواست‌های خود را بعد از آن که کمیسیون انتخابات قوانین را در روزنامه‌های عراقی نشر کرد برای تصمیم گیری ارائه کنند. عراق از سالها برای از بین بردن خشونت‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها تلاش دارد. ترکمنستان روند انتقال گاز به روسیه را از سر گرفت. شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید که این اقدام ترکمنستان پس از وقفه 9 ماهه بر روز شنبه به اجرا گذاشته شد. سرگی کاپریانوف سخنگوی شرکت گازپروم در صحبت با رادیوی صدای مسکو گفته که تمامی مسائل در سر راه تامین گاز با ترکمنستان حل شده است. ترکمنستان که در هر ماه تقریبا 1 میلیارد دلار را به خاطر قطع گازش از دست داده، با خشم بالای مسکو اتهام وارد میکند که با قطع واردات گاز از این کشور شده است. و گروهی از ملائمان از ایالات مختلف کانادا با صدور فتواه اسلامی تروریسم و افرادگراهی را نکوهش کردند. سازمان بنام شورای عالی اعلام کرده که در هر حمله افراطی ها بر کانادا و امریکا به مسابه حمله بر 10 میلیون مسلمان است که در این دو کشور زندگی می کنند. عنایت شریف جزئیات بیشتر در این مورد را از کانادا گزارش می دهد.
فتوای اسلامی که از طرف 19 ملا امام از ایالات مختلف کانادا و یک ملا امام از ایالت تگزاس آمریکا آماده شده، از سوی سازمان به نام شورای عالی اسلامی کانادا صادر شده است. ملا امامان در آغاز این فتوا گفتند فتوا به خاطر آن صادر شده است تا مسلمانان آمریکای شمالی را در مورد برخورد در برابر حمله های تروریستان و افراد گرایان بر کانادا و آمریکا راهنمایی کند. مؤسس شورای عالی اسلامی کانادا امام سید بدیع‌الدین سهروردی که در تهیه فتوا نقش عمده داشته میگوید پس از اقدام نافرجام یک نایجیریایی به خاطر سقوط دادن یک طیاره آمریکایی به فکر تهیه این فتوا شده است. امام سهروردی که در کراچی پاکستان زاده شده و پسر علامه سید محمد رضاالدین سهروردی است در مورد پیام این فتوا به تلویزیون سی تی وی کانادا گفت پیام این است که تروریسم و افرادگیرایی ضد عقاید ماست. این وظیفه اسلامی ماست که دفاع کنیم. امام سید بدیع‌الدین سهروردی دو سال قبل همراه با یک گروه رهبران عقاید مختلف 6500 کیلومتر فاصله را از یک کنار کانادا تا کنار دیگر آن پای پیاده پیمود تا اعتراضش را در برابر خشونت ابراز کند. او میگوید درست پیش برای نخستین بار در نماز جمعه این فتوا را قرائت کرد که با استقبال نمازگزاران روبرو شد. آنها بسیار خوشحالند و از این فتوا پشتیبانی میکنند. فکر میکنم وقت آن فرا رسیده است که به مردم فهمانده شود حمله تروریستی تنها حمله بر یک کشور نیست. حمله بر ماست، حمله بر اسلام و بر مسلمانان است و ما باید دفاع کنیم. ملا سید سهروردی بر ضد نشریه ای که کارتون های پیامبر بزرگ اسلام را به نشر رسانیده بود اقامه دعوا کرد که آن دعوا برای 2 سال ادامه داشت.
از فتواه گروهی از ملا امامان در کانادا شنیدید که تروریسم و افرادگرایی را نگویش کردند. از همراهیتان تا این دقایق تشکر و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه نیویورک تایمز که غفور متین پیشکش میکند.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره 9 ماه جنوری خود در ارتباط فهرست کابینه جدید افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. 5 ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری لکه‌دار شده هنوز هم یک حکومت کاملا کارا با وجود نیامده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در هفته گذشته فهرست 24 وزیر کابینه جدید را به اولوسی جرگه افغانستان فرستاد که از جمله 17 آنها از سوی اولوسی جرگه رد گردید. این موضوع باعث می شود تا اصلاحات را که برای عوض کردن سالها فساد اداری و اداره نادرست به طور عاجل ضرورت است بیشتر به تعویق بیاندازد. روزنامه می افزاید پارلمان افغانستان تا کنون از خود استقلال سالم نشان داده و معلوم می شود که بسیاری قضاوت‌های آنها نیز دقیقاً سنجیده شده بود است. از جانب به حامد کرزی فرصتی دیگر داده شد تا یک تیم قوی‌تر را دور خود جمع کند تا هرچی زودتر به کار آغاز کنند. زیرا افغانستان از تأخیر و تعلل صدمات فراوان دیده است. به تاریخ 28 ماه جنوری حامد کرزی همراه با کشور بریتانیا و ملل متحد میزبان یک کنفرانس بین‌المللی در لندن خواهند بود تا روی مشکلات افغانستان بحث کنند. آقای کرزی وعده کرده است که در کنفرانس لندن طرح از بین بردن فساد اداری و یک پلان را اعلان خواهد کرد که سرانجام منتج می شود تا نیروهای امنیتی افغان مسئولیت امنیت را خود به عهده بگیرند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد ما همچنان به سوی ناتو، ملل متحد و اتحادیه اروپا می بینیم تا بگویند آنها چی گونه می توانند وظایفشان را در افغانستان به وجه بهتر انجام بدهند. هرگاه اینجا چانس برای موفقیت در نظر باشد در آن صورت افغانستان به یک حکومت قابل اعتبار و صادق ضرورت دارد تا امنیت و خدمات را که مردم با آن اشد ضرورت دارند تحویل بدهند. روزنامه نیویورک تایمز در بخش دیگری راجع به بتی بودن پروسه اعزام نیروهای اضافی امریکایی به افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد مشاورین بلندپای قصر سفید امریکا از گام برداشتن آیسته وزارت دفاع این کشور مبنی بر اعزام 30,000 عسکر اضافی به افغانستان خشمگین هستند و میگویند قصر سفید به این باور است که مامورین بلندپای نظامی و ملکی وزارت دفاع به این وعدهشان که گویا 30,000 عسکر اضافی الا تابستان سال 2010 در افغانستان مستقر خواهند شد آنها را فریب دادند. روزنامه می‌نویسد مقامات اداره اوباما میگویند آنها از آهسته بودن روند گسترش نیروها که به صورت غیر واقع بینانه در نظر گرفته بودند مسئولیت دارند. زیرا این 30,000 عسکری که به تاریخ اول ماه دسامبر از سوی بارک اوباما اعلان شد، یک بخش از تلاش‌های بسیار عاجل بود برای به دست گرفتن ابتکار عمل از شورشان طالب. به نوشته روزنامه، در آغاز قرار بر این شد تا همه این عساکر در ماه می در افغانستان باشند، اما چند روز بعد این قرار تعدیل شد و گفتند قسمت زیاد عساکر در اواسط یا اخیر تابستان به افغانستان خواهند بود.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیت